أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. از این آیات تلاوت شده چند نکته استفاده می شود. یکی این که نذر به همین معنای معهود گذشته در حالت جنینی هم منعقد می شود. یک وقت نذر به لحاظ مقام امتثال مقدور است، یک وقت به لحاظ اصل ایقاع، ظرف ایقاع. این نذر که نسبت مماثل بطن است، معلوم می شود که مادر که قیم باشد مثلا ولایت دارد بر کودک ولو در قبل از مرحله زایمون، به این را میتواند نذر بکند. لازم نیست کودک به دنیا بیاید تا تحت ولایت پدر یا مادر باشد. این نذر به عمل آمد و مقبول شد. این که عرض کرد فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، خدایا از من قبول بکن، خدا هم قبول کرد که این بحثش گذشت. گاهی گفته می شود این جمله فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، این کلام الله است و این کلام الله به منزله جمله معترضه است که بین دو کلام از کلامهای مادر مریم واقع شد. و جمله معترضه در قرآن کم نیست، نظیر اون چه در سوره اذا وقعه آمده است و انه لقسم لو تعلمون عظیم، این عظیم صفت قسم است، و انه لقسم عظیم لو تعلمون، ولی این لو تعلمون که جمله معترضه است بین صفت و موصوف قرار گرفت. گاهی بین دو جمله، جمله هایی که به هم مربوطن، جمله های معترضه قرار می گیرد و اینها میشه کلام الله. گاهی گفته میشود که این ولیس الذکر کالانثی، این جمله جمله معترضه نیست و این هم کلام الله نیست و این کلام مریم است. منتها این نکته که چرا ذکر مقدم بر انثی ذکر شد، این در حقیقت اصلش این است ولیست الانثی کالذکر، این تقدیم و تأخیر در اصل هست، منتها در هنگام گفتن چون مادر مریم برخلاف توقع و انتظارش فرزندش انثی بود مذکر، ناآگاهانه و بدون توجه این جمله را گفته است، وگرنه اصلش لیست الانثی کالذکر است. در اون حال زایمون و در اون حالی که افسرده بود این جمله را همین طوری گفت، لکن این تام نیست، برای اینکه تمام جمله هایی که در این زمینه از اون بانو نقل شده است همه حساب شده است. اولا مناجاتی که با حق می کند، قالت رب انی وضعتها انثی، معلوم شود ارتباطش با خدا همچنان محفوظ است. نمی گوید چرا من دختر به بار آوردم، ولی با خدا سخن می گوید، مگر رب انی وضعتها انثی، این یک جمله. و انی سمیتها مریم، این را به عنوان اینکه آینده خوبی داشته باشد من او را مریم نامگذاری کردم، چون یکی از وظایف پدر و مادر حسن تسمیه است، یکی از حقوق فرزندها بر پدر و مادر هم اون نام خوب انتخاب کردن است. مریم یعنی اهل عبادت و اهل خدمت، پس این جمله هم در کمال دقت حساب شده است. جمله سوم که و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، که هم او را و هم ضراری او را به خدا پناه میدهد از شیطان، اینم حساب شده است. تنها عیسی را به خدا پناه نداد، بلکه ذریه عیسی را هم به خدا پناه داد. همه این معارف میبینیم در کمال دقت حساب شده است. اونگاه نمی شود گفت به این که این جمله وسط این ناآگاهانه در زمان زایمون همینطور گفته ولیس الذکر کالانسا، در حالی که باید می گفت ولیس الانسا کالذکر. مسئله بعدی آن است که به اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، بازده این اعاذه همان است که مریم علیها السلام در هنگام مشاهده اون فرشته وحی که برایش متمثل شد این چنین گفت: قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. سوره مریم آیه 18. وقتی اون فرشته وحی برای مریم علیها السلام متمثل شده است که فرمود فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اون روح خاص الهی که رسالت اله را به همراه داشت، رسول خدا بود منتها رسول فعل نه رسول قول، رسول هبه و بخشش بود نه رسول تشریع و مانند آن. وقتی این فرشته الهی برای مریم علیها السلام متمثل شد به صورت یک بشر مستقل خلق در آمد، مریم اینچنین گفت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی، من به خدا پناه میبرم. این استعاذه لفظی عبادت لفظی است که انسان بر زبان این کلمه را جاری میکند، ولی واقع استعاذه همونطوری که تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید پناه بردن است، نه تلفظی به پناهندگی. انسان وقتی احساس خطر میکند پناه میبرد، نه اینکه میگوید من پناه میبرم. اون وقتهایی که این مسئله آژیر خطر مطرح بود این استعاذه اون وقت مطرح شد که وقتی گفتن ما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، یا اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی به خدا پناه ببر. مثل این است که وقتی گفتن آژیر خطر را شنیدید برید پناهگاه، نه اگر کسی آژیر خطر را شنید همونطور تو خیابان بایستد بگوید من میخواهم بروم به پناهگاه. این پناه بردن نیست. اگر کسی وسوسه‌ای در او پیدا شد، میل به گناه در او پیدا شد، این اگر بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این مشکل را حل نمی کند، برای اینکه اون شیطان دارد در دل تیراندازی می کند، این دارد در زبان جواب می دهد، اینا اصلا به هم نمی خورند. او علاقه به گناه را در دل شروع کرد. انسان بر زبان دارد به خدا پناه میبرد و به شیطان بد میگوید، این اصلا ارتباطی با هم ندارن. او جای دیگه تیراندازی میکند، این جای دیگه دفاع میکند، سپر میگیرد. این است که اگر کسی واقعا وسوسه گناه در او پیدا شد این باید جدا به خدا پناه ببرد، این احساس خطر کرده است دیگه، قلبا پناهنده بشود نه لسانا بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البته یه عبادت لفظی است و یه ثواب لفظی را هم دارد، اما مشکل را حل نمی کند. این فاستعذ بالله یعنی پناه ببر. اثر اعاذه مادر مریم این بود که این بانو یعنی مریم علیه السلام هنگامی که احساس خطر کرد به خدا پناهنده شد. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی، چه اینکه خود عیسی سلام الله علیه هم دائما در پناه الهی بود. اینها اثر اون اعاذ است. اما اینکه فرمود فتقبلها ربها بقبول حسن، کلمه تقبل و توصیف قبول و این رو مفعول مطلق تأکیدی آوردن و بازی کردن، این سه نکته ادبی نشانه احتمام به این قبول است. یک وقت می‌فرماد خدا قبول می‌کند، مثل یقبل توبته عن عباده، این قبول است. یک وقت قبول کامل است. قبول کامل شرطش تقواست که انما یتقبل الله من المتقین. تقبل کردن یعنی به نیکی قبول کردن، تقبل غیر از قبل است. اگر تقبل هست که اینکه مادر مریم علیه السلام تقبل را از خدا مسئلت کرد نه قبول را، خدا هم تقبل کرد، یعنی در کمال پذیرش پذیرفت. این نکته‌ای که عنوان تقبل به همراه دارد. دوم اینکه این را با مفعول مطلق نوعی همراه کرد، فرمود به قبول حسن، نه اصل قبول بلکه قبول حسن. سوم این که همین معنا را ممکن بود بفرماید فتقبلها قبولا حسنا، چون مفعول مطلق منصوب است دیگر نیازی به حرف جر ندارد. اما به قبول حسنن یعنی این تقبل محفوف و پیچیده به قبول حسن است، که اگر این با مصاحبه باشد نشانه آن است که در صحبت حسن قبول تقبل محقق شده است. این سه نکته ادبی کمال قبول را میرساند. اینها ناظر به اون فتقبل منی. اما این اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، این قبلا هم گذشت که جمله و انبتها نباتا حسنا در مقابل اون اعیذهاست. خداوند گرچه همه را از زمین رویانی، چنگی در سوره نوح فرمود والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا، اما این اصل انبات، انبات طبیعی و تکوینی است که برای همه هست. فرمود همه شما را از زمین رویانید، دوباره می میراند شما را و به زمین برمیگرداند. این خصوصیتی برای کسی نیست. و اما درباره مریم علیه السلام فرمود و انبتها نباتا حسنا. لفظی هم بوده است، نه اینکه فقط لفظی بود. اما در آیه 7 سوره نوح که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، این انبات از ارض است. اما درباره جریان مریم علیها السلام سخن از انبات از ارض نیست، و انبتها نباتا حسنا، این همین است که والبلد طیب و یخرج نباته باذن ربه، انسان طیب و طاهر به عنایت الهی رشد می کند. این سخن از رویش از زمین نیست، این زمین است. درباره و کفلها زکریا چند نکته است. یکی این که بله، او رو تو نوع تفسیرها ملاحظه فرمودید که مردود است، برای اینکه اصل اولیای الهی این چنین نیستن، مس و لمس و امثال ذالک نیست. البته شیطان سوگند یاد کرده است که لأحتنکن ذریته، من هنک و افسار زیر گردن همه اینها رو خلاص افسار میبندم و اونها را به دست خود میگرم، احتناک میکنم، یعنی تحت هنک اینها دست من است. این نسبت به همه سوگند یاد کرده است و اوائل بسبسه میکند. وقتی دید اینها به خدا پناه میبرن، به وسوسه او اعتنا نمیکنن، ترک میکنن. نه جبر نیست، انسان معصوم عالمن مختارن اعتنا به وسوسه نمیکنه. انسان غیر معصوم عالمن مختارن به وسوسه اعتنا میکنه. بنابراین در مسئله و کفلها زکریا یک نکته خاصی است که گرچه خدا اگر بخواهد دوستش را به دست دشمن میپروراند، خدا اگر بخواهد پیامبری را بپروراند در خانه یک مشرک او را تربیت میکند، اما اگر یک دختری را بخواهد مادر پیغمبر کند، این شایسته است در جایی که منزه از زد و خورد و ظلم و زور است رشد کند. موسی کلیم سلام الله علیه گرچه شیر را از مادر نوشید، ولی در خانه‌ای که مسائل سیاسی بود، زد و خورد و امثال ذالک هست رشد می‌کند تا از نزدیک شاهد مفاسد و فجایع آل فرعون باشد تا حجت خدا تمام بشود. وقتی هم که خواست مقابله کند و مقاومت کند، یه آشنایی عمیقی از ستمکاری آل فرعون داشته باشد. لذا مصلحت در این بود که ذات اقدس اله موسی را در خانه طاغی مشرک بپروراند که او از نزدیک طغیان و شرک را احساس کند و در جنگ با فرعون هیچ کوتاهی نکند. اما مریم علیها السلام که بخواهد درس معنویت و تزکیه را به مردم بدهد، او باید در یک جایی باشد که این گونه از مسائل کمتر شنیده می شود. لذا زکریا را کفیلی او قرار داد و اون هم در خانه خود، هم مکان مناسب هم مربی مناسب. ولی موسی جریانش جدا بود. گرچه اگر خدا بخواهد بپروراند، میتواند در بدترین شرایط بهترین انسان را تربیت کند. در جریان هستی موسی، اونجا خدای سبحان در چند سوره، یکی در سوره طهاست، این چی می فرماید؟ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفله فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. فرمود شما به خاطر دارید ای موسی کلیم که من محبت تو را القا کردم در دلها و خواهر تو به دنبال این تابوتی که روی این نهر روان بود، روی این بحر متحرک روان بود، حرکت کرد و به آل فرعون گفت هل ادلکم علی من یکفله، آیا می خواهید من کفیلی برای این کودک به شما معرفی کنم؟ ما با این وسیله تو را به مادرت برگرداندیم که تا هم روشنی چشم و قرة العین برای او باشد و هم حزنش برطرف بشود و مانند آن. چه این که در سوره قصص این است بقال است لأخته قصیه فبصرت به عن جنوبین و هم لا یشعرون و حرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون. فرمود این صحنه را به خاطر بیاور که ما از چند راه وسیله بازگشت تو به مادرت را فراهم کردیم. اولا در کام تو اثر گذاشتیم که هیچ پستانی را نمکی و شیر نگیری با اینکه گرسنه هستی، تحریم تکوینی کردیم نه تشریعی، یعنی تو در این حال که گرسنه بودی محتاج به شیر بودی اما شیر هیچ دایه را قبول نمی کردی و این کار ما بود و حرمنا علیه المراضع من قبل. و از اون طرف خواهرت پیشنهاد داد که هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون، نفرمود و هم لکم ناصحون، فرمود و هم له ناصحون. یه خانواده‌ای که از طرف شما کفالت این کودک را به عهده بگیرن و به سود این کودک کفالت را متعهد بشن. از این راه برا به مادر رسوندیم که شیر مادر را تغذیه بکنیم، بعد هم در خانه دشمنمون تو را پروراندیم تا از نزدیک اینها را بشناسی و در روز مبارزه هیچ گونه کوتاهی روا ندارد. ولی در باره مریم علیه السلام این چنین نیست. نه آخه دوران شیرخارگی که تمام شد این کودک را در خانه فرعون تغذیه می کردن. بالاخره خود همسر فرعون هم مهمان این خانه طاغی و مشک بود، لذا فرعون دارد منت می گذارد، می گوید به این که لبست فینا من عمرک سنین و فعلت فعلتک التی فعلت، تو چندین سال اینجا خونه ما بودی، پذیرایی شدی، بعد حالا اون کارم کردی. موسی کریم همه اینها را می داند به این فهمد به اینکه حالا بر من منت می نهی که این کار را انجام دادی. این برای آن است که از نزدیک خوب مشاهده کند که چه خبر است، گرچه قدرت خود را با این ارائه می دهد و فرعون را با همین کار مرعوب می کند که من اگر بخواهم دشمن تو را در خانه تو تربیت می کنم. اما اساس پرورش موسی در خانه فرعون بود. اون دوران شیرخارگی برای این بود که مادر محزون نشود و چشمش روشن بشود و بفهمد که وعده خدا حق. اینا کفالت هاییست که شده. کفالت اختصاصی به جریان انسان ندارد. گاهی میبینید درباره غیر انسان هم این مسئله کفالت به کار برده میشود. یه وقت انسان شخصی را به عهده میگیرد، سرپرستی شخص را، حالا یا انسان یا حیوان. یک وقتی مالی را به عهده میگیرد. اگر تعهد شخص را به عهده گرفت میشه کفیل، اگر تعهد مال را به عهده گرفت میشود زمین، ضامن و کافل و کفیل و زمین. این دو باب فقهی‌اند که هر کدام در عین داشتن حکم مشترک احکام مخصوص به خود دارند. کفالت از آن شخص است. اگر کسی را خواستن زندان ببرند کسی مد کفیل او میشود و اگر مالی را از کسی خواستن دیگری میاد ضامن او میشود که زمان مال مال است و کفالت مال تن. حالا البته گاهی کل واحد به موضع دیگری هم استعمال میشود، اما اون ترپرستی و کفالت اختصاصی به کودکان انسانی ندارد. چه این که در سوره مبارکه صاد آیه 23 این چنین است ان هذا اخی له 99 نعجه و لیه نعجتون واحدتون فقال اکفلنی ها. وقتی به حضور داوود سلام الله علیه آمدن به عنوان عرض شکایت، یکی گفت که برادرم 99 گوسفند دارد و من یک گوسفند. میگوید کفارت اون یکی را هم به عهده من بسپار که من که رمه دارم اون 99 تا را اداره میکنم، یکی را هم اداره کنم و بر من در گفتگو پیروز شده است و عزنی فی الخطاب یعنی غلبنی. بنابراین کفالت در همه این موارد اطلاق میشه. اما در اینجا ذات اقدس اله کفالت مریم را به عهده زکریا سپرد و به خودش هم اسلام میداد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر وقتی که نحوه کفالت را البته در آیه 44 همین سوره مبارکه آل عمران که در پیش داریم مشخص خواهد کرد، فبود و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یک فرو مریم و ما کنت لدیهم از یختسمون که اونجا مشخص می شود. ولی کفالت بالاخره قرعه فعال کفالت به نام زکریا سلام الله علیه افتاد. زکریا در همون معبد یک اتاقکی به نام محراب برای این فرزند فراهم کرد، یعنی حالا با پله یا با هر وسیله ای این راه را طی می کردن، یه اتاقک بالایی که دور از دسترس نمازگزاران و عبادت کننده های صحن مسجد باشد، اونو می گفتن محراب. و اصل محراب در مراکز عبادی برای آن است که یک نمازگزار در صلات خود با شیطان دارد می جنگد. از همون اول که وارد نماز می شود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را شروع می کند. چون در نماز دارد با غیر خدا یعنی شیطان داخل و خارج می جنگد، لذا مصلای یک نمازگزار محراب اوست. و اما اینجا منظور از محراب همون اتاقی که مخصوصی بود که برای این کودک فراهم شده است یا قبلا آماده بود، این را در اونجا جا دادم. وقتی زکریا مسئول تغذیه این کودک و پرورش و تربیت این کودک بود، هر وقت وارد می شد که برای او غذا ببرد و نیازهای او را برطرف بکند، می دید غذا پیش او حاضر است. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. از این المحراب معلوم می شود که این دخترک را در اون محراب جا دادند. از این کلما دخل معلوم می شود که این نحوه مستمر بود، نه یک بار و دو بار. یک بار یا دو بار شاید سوال برانگیز نباشد، اما وقتی کسی در محرابی باشد یعنی در جایی باشد که تحت نظر زکریاست و دیگری حق رفت آمد ندارد مثلا، ولی زکریا علیه السلام ببیند هر وقت که می رود اینجا قضا آماده است، این زمینه سوال را فراهم می کند. حالا این کی بود؟ همون اوائل کودکی این کودک بود یا بعد از رشد این کودک بود؟ بعضی ها برامن که این همون اوائل بود و سخن گفتن مریم علیها السلام نظیر سخن گفتن عیسی در گهواره بود که قالو کیف نکلم و من کان فی المهد صبیا قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. همونطوری که عیسی علیه السلام در کودکی سخن گفت، مادرش هم در کودکی سخن گفت. وقتی این مسئله برای اولین بار حل شد، دیگه بعدن زکریا سوال نمی کرد، این رو بعضی احتمال می دادن. اما اثبات این با آیه یک مقدار تأمل می خواد، زیرا در جریان مسیح سلام الله علیه این به وحی الهی انجام گرفت، یعنی خدای سبحان دو تا کار کرد، هم عیسی را قادر بر تکلم کرد، فرمود به این که کودکی به تو میدهیم که یکلم الناس فی المهد و کهلا، و هم این که به مریم علیها السلام دستور داده شد که اگر اونها آمدن تو اشاره به گهواره بکن و خودت حرف نزن. چون مریم علیها السلام کرامات فراوانی را تا کنون دید، لذا این معنا برای او روشن شده بود که وقتی دستور میدهند که به کودک اشاره کن، یعنی اون کودک عهده‌دار جواب قاطع هست. لذا اونها از عیسی سوال نکردن، فقط گفتن کیف نکردمو و در این زمینه عیسی سلام الله علیه سخن گفت. اما آیا زکریا علیه السلام از این کودک سوال کرد؟ آیا وحی به زکریا شد که از خود کودک بپرس، نه از دیگری تحقیق بکن؟ اگر این با وحی برای زکریا علیه السلام ثابت شده باشد که تو این جریان را از خود مریم بپرس، اونگاه ممکن است انسان بگوید این سوال در دوران کودکی بود و جواب مریم علیه السلام در دوران کودکی است، نظیر اونچه که در باره هست عیسی است. ولی اگر این راه خاص اثبات نشود، این سوال زکریا که میگوید یا مریم و انا لک هذا، این معلوم می شود در سن نیست که به طور متعارف می شود از یک کودک سوال کرد که این را کی داد. ولی کودکی که بشود با او سخن گفت و سخن او را شنید، این کودک ممکن است حرفای عادی را بزند، اما بگوید هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، این کار کودک عادی نیست. اگر بزرگ شده باشد، البته چون کراماتی را ممکن است بعد از اون مجاهدت ها دیده باشد، ممکن است بگوید هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء. بنابراین اثبات این که این سوال و جواب در دوران کودکی بود تأمل دارد، ولی از اینکه کل ما دخل علیها زکریا بعد از و کفلها زکریا ذکر شد، گرچه با فها ذکر نشد ولی با واو هم ذکر نشد، معلوم می شود به اینکه نحوه تکفل این بود که مرتب سری به او بزند و نیازهای او را برطرف کند. هر وقتی که برای رفع نیاز او به او سری میزد، میبید قضا بر او آماده است. حالا این گرچه روایت مشخص میکند که این قضا چه قضایی بود، اما لازم نیست که قضای زمستانی در تابستان یا تابستانی در زمستان، فرقی نمیکند. بالاخره اگر از راه غیب قضا برسد، قضای تابستانی هم در تابستان برسد، زمستانی هم در زمستان برسد، من عند الله است و کرامت. حالا از راه دور برسد، چون بالاخره زمستان و تابستان بر اساس مشارق الارض و مغاربه ها متنوع است، زمستان یه عده تابستان یه عده دیگه است، تابستان یه عده زمستان یه عده دیگه است. اگر چنون که از راه غیب است، خواه دور خواه نزدیک، بالاخره الان که فصل زمستان است، برای مردم اون طرف خط استوا تابستان دیگر و همه محصولات و میوه های تابستانی الان اونجا هست. بنابراین دور و نزدیک بودن فرقی نمی کند، عمده آن است که از راه غیب برسد. این کلمه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب که در بحث های قبل چند احتمال در بار او داده می شد، اینجا به مناسبت موردی که دارد یکی از اون معانی مراد است، یعنی خدای سبحان بدون وسیله و محاسبات و معادلات عادی روزی می دهد هر کرا که بخواهد. برای افراد عادی در شرایط عادی معادلات کسبی و اقتصادی مطرح است که اقوا تافی عبد ایام و امثال ذلک، اینها وسائل عادی است. بازم خدا رازق است، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. این کلمه یهوه با الف لامی که در خبر آمده مفید حصر است، تنها رازق اوست. من یرزقکم من السماء والارض، رازق اوست، چه به حسابن چه به غیر حسابن، چه عادت چه خرق عادت، هر دو رازق خداست. الا اینکه در مسئله خرق عادت زودتر انسان مسئله غیب پی میبرد. این که فرمود ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی بغیر محاسبات و معادلات ریاضی، نه بغیر حساب یعنی اینقدر میدهد که به حساب در نمی آید، نه بغیر حساب یعنی بدون حساب، چون درباره یدخلون الجنه بغیر حساب اونجا این هست که اینها را برای حساب کردن معطل نمی کنن، به اینها دستور ورود در بهشت میدن. درباره صابران آمده است که یوفون و اجورهم بغیر حساب، یعنی اونقدر خدای سبحان به اهل صبر ثواب میدهد که به حساب در نمی آید. اینها معانی بغیر حساب هست و میتواند باشد، اما در خصوص محل بحث ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی بدون محاسبات و معادلات ریاضی مردمی و مصطلح خدا روزی میدهد. بله بله، چون خدای سبحان به خود اسناد میداد، فرمود که کفل ها زکریا، یعنی جعل الله زکریا را کفیلا للمریم، که تکفیل است در حقیقت. با این بیانی که اخیر ذکر شد، اون تقویت شد که در اوائل امر است، یعنی با این شاهد قرآنی که کلما گرچه باب ها است نشد ولی واقعا نیامده. همون و کفل ها زکریا کل ما دخله. خب یعنی از اون وقتی که کفارت شروع شد، هر وقتی که زکریا علیه السلام برای تأمین نیازمندی های مریم میرد، نبید روزی او حاضر است. حالا این تنوین رزقن که تنوین تنکیر است، نشانه آن است که این روزی روزی ناشناخته است. یعنی میوه تابستانی در فصل زمستان رو بالعکس پیدا می شود. وجد اندها رزقن که این تنوینش تنوین تنکیر باشد، یعنی روزی ناشناس. یا نه، چون بدون واوست بدون فاست معلوم می شود این تقریبا بیان همون نحوه تکفل است. حالا که زکریا کفیل مریم شد، دارد به کفالت عمل می کند. هر وقت سری می زند می بیند که نیازی به روزی آوردن نیست، پیش مریم روزی هست. اونگاه این می سازد به این که در همون اوائل کودکی باشد و در اوائل کودکی از او سؤال کرده باشد که یا مریم و انا لک هذا. وقتی آثار رشد را از مریم ببیند می تواند از او سؤال بکند. نه الله است، زکریا مفعول دوم است یا مفعول اول. و کفلها زکریا، یعنی جعل الله زکریا را کفیلا لها. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. کلمه محراب، چون که در بحث‌های بعدم داریم، در دو قسمتی از قرآن بر دو مصداق حمل شده است. یکی محراب یعنی مصلی و جای نماز، چون که در آیه 45 همین سوره آل عمران که در پیش داریم می‌فرماید اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الاخره و من المقربین. در مسئله بشارت در حال محراب به همین زکریا علیه السلام بشارت دادن در همین سوره آل عمران آیه 39 این است: فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. وقتی زکریا علیه السلام دعا کرد، از خدای سبحان فرزند مسئلت کرد، در حالی که در محراب عبادت مشغول نماز بود و جنگ با شیطان، فرشته ها بشارت دادند. این محراب یعنی همون جایی که نمازگزار قرار میگیرد و در اون مصلی ایستاده است. چون که در بخش های دیگر باز کلمه محراب استعمال شده است، یعنی همون اتاقکی که در اون اتاقک به سر میبرند، مثل اینکه در جریان زکریا آمده است که آیه 11 سوره مریم این است: فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیهم ان سبحوا بکره و عشیا. این من المحراب ظاهرا یعنی همون اتاقک کوچخاص که خب اونجا جای عبادت او هم ممکن است بوده، از اون محراب یعنی از همون جای نماز بیرون آمده. اما محراب هم به معنای وسیله جنگ، حالت نماز در حقیقت محراب است، نه اون مکان، چون این محراب اسم مکان نیست، خود صلات در حقیقت محراب می شود. و هم وسائل جنگی محراب است، یعنی ما بهی یهرب، ما بهی یتحقق الحرب، اون را میگن محراب. نظیر اون که در آیه 13 سوره سبع آمده است که خدمتگزاران سلیمان برای او محاریب و جفان می ساختن. این محاریب همون اسلحه های حربی است که جمع محراب است. محراب یعنی ما بهی یتحقق الحرب. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان، جفنه ها اون دیک های بزرگ مثل جابیه و قدور که جمع قدر است، و قدور این راسیات اعملو، که اینا همه کارهای صنعت دستی است، نه کارهای بنایی. اون کل بنائن و کذا و کذا علاهده است، اینا مصالح جنگی است که ساخته می شد. و محراب بالاخره اون اصلش یکی است، خواب به معنای مکان نماز، خواب به معنای آلت حرب. الحمدلله رب العالمین.